اجازه بدید وارد قسمت دوم بحث آزاد امشب از آقای فرهنگ قاسمی، بعد آقای پوریا عنایتی و منوچهر صالحی. آقای قاسمی بفرمایید.
بله، با درود دیگر خدمت خانوم ها و آقایان حاضر در این جلسه و هممیهنانی که بعداً این برنامه رو میبینند. تیتر جلسه امشب 29 اسفند، ملی کردن صنعت نفت و اثرات آن در تحولات سیاسی و صنعتی ایران. من تیتر رو خوندم که یک توجهی بشه به این که ملی کردن صنعت نفت، تو من میگم ملی کردن چون فکر میکنم ملی شدن پژوراتیوه و ملی کردن با یک اقدام، با یک عملی که انجام میشه، عملی که مصدق و جبهه ملی انجام داد که بتونه این کار انجام بشه. حالا در ارتباط با اثرات سیاسی با توجه به تاریخ، آقای دکتر موسویان به خوبی خیلی از مسائل رو مطرح کردم. در اینجا یک پرانتز باز میکنم، قدردانی ویژه بکنم از دکتر موسویان که در این شرایط بسیار وخیم سیاسی ایران با زحمت زیاد و با مشکلات فراوان جبهه ملی ایران رو به دوش خودشون دارن میکشن و واقعا باید قدردانی کرد که این یادگار نهضت ملی و راه دکتر مصدق پرچمش زمین نیفت. بدون اینکه بخوام از زیاده روی کرده باشم، من این عادت رو ندارم، ولی زحماتی رو که میبینم قابل قدردانیه. در این پرانتزی که ببندم، از نقطه نظر من تحولات سیاسی در اثر ملی کردن صنعت نفت خیلی زیاد بوده. اولا با ملی کردن صنعت نفت آقای وحید به درستی گفتند یک خودباوری، من میگم اعتماد به نفس، یک اعتماد به نفس در ایرانیت و در مردم ایران به وجود اومد. وقتی مصدق میتونه اینو به محافل بین المللی ببره و در اونجا پیروز بشه و میتونه نفت و ملی بکنه بدون اینکه یک قطره خون از بینی یه نفر بریزه، در حالت عدم خشونت با توجه به قانون و قوانین بین المللی، این یک سرمشق. و در عرض مدت کوتاهی، علی‌رغم اینکه از گذشته فکر شده، ولی در عرض یک مدت کوتاهی این کار انجام بشه. من وقتی به تاریخ نگاه میکنم میبینم شبیه یک چنین کاری فقط یک جا انجام شده، ولی نه برای مسئله مثل مسئله نفت، در یک جا انجام شده به وسیله کلمانسو و به وسیله دولت سوسیالیستی فرانسه علیه کلیسا برای لایسیته، که در واقع علیه کلیسا و کاتولیسیسم و روم بلند میشه و یک کاری رو انجام میده بدون اینکه خونریزی به وجود بیاد و من موفق میشه. مصدق باید اگر بخوایم مقایسه بکنیم، یکی از مقایسه هایی که من دیدم اینه که یک کار ملی و بین المللی انجام میشه. حال اثرات این البته دو چیز در دو جنبه مخالفه ها، دو جنبه که با هم دیگه چیز نداره، ولی نوع کار این شکلی. اثرات این چی میشه؟ در شرکت نفت قبل از ملی کردن، تبعیضاتی که برای کارکنان وجود داشت، انگلیس ها یه طبقه، هندی ها یک طبقه، ایرانی ها یه بخششون یک طبقه، یه بخششون یک طبقه دیگر، تبعیضاتی که در از نقطه نظر حقوق کارکنان در شرکت نفت وجود داشت، با ملی کردن صنعت نفت از بین میره، یک برابری به وجود میاد. معلوم میشه مدیران، تکنیسیان ها، مهندسین ایرانی میتونن شرکت نفت و خودشون اداره بکنن و انگلیس ها رو بیرون میکنن. یه نفر
کاربری با نام آیپد،
ایشون از ایران هم هستن، ایشون همیشه کارشون اینه، میتونید ببندین؟
بله بخش. این تبعیض ها از بین میره. ما در اونجا دیگه ما چند تا انسان نداریم. استفاده از استخر، استفاده از سالن غذاخوری برای همه یکسان نبوده. و اگر این ملی شدن به وجود یا ملی کردن به عملی نمی شد، انگلیس ها در واقع قصد داشتن ادامه می دادن و به یه شکلی، حالا نه افریقای جنوبی، ولی به یه شکلی اون تبعیضاتی که در افریقای جنوبی بود در ایران به وجود می آمد. مسئله دخالت در مسائل سیاسی و امور کشورداری. اثرات دیگر ملی کردن صنعت نفت بعد از ملی کردن و بعد از دولت، یعنی در دوران دولت مصدقه، آزادی هایی که میاد، حکومت ملی مطبوعات رو که آزاد میکنه، آزادی های احزاب که به وجود میاد و برنامه سیاسی که مصدق ارائه میکنه، یک برنامه سیاسی مترقی برای مدرنیزه کردن ایران در شرایط حفظ آزادی و استقلال ایران و برای دموکراسی. اینها دستاوردهای مهم سیاسی هستند که در ایران بعد از ملی کردن صنعت نفت به وجود. دستاوردهای صنعتی. من وارد مسائل اقتصادی نمیشم، دستاوردهای صنعتی اینه که به قول آقای وحید میگفت آهنگر اجازه نداشت مغازه آهنگری باز بکنه بدون اجازه شرکت نفت انگلیس و ایران، و این در تمام بقیه صنایع تا این حتی در جریان راهسازی ها اثر داشت. تونل کندوان و وقتی نصف کار میمونه، علتش اینه که انگلیس پولی که باید به ایران بده نمیده و تونل کندوانی که داره انجام میشه در سال 1122 یا همچین چیزایی و به علت نداشتن پوله، یعنی به همه جا دخالت میکنه. و از نقطه نظر صنعتی میبینیم که بعدا این اعتماد به نفس تکنیسیان ها و صنعتگران ایرانی زیادتر میشه و به یه شکلی از وجود انگلستان و حتی اشغال ایران توسط متفقین شرایطی به وجود میاد که تغییراتی در مسائل کارگری سندیکایی به وجود میاد که من اینا رو همه در کتاب سندیکالیسم خودم به روشنی نوشتم. خیلی متشکرم از شما آقای خلف.
با سپاس از شما آقای قاسمی، اجازه بدید اول با خیر مقدم و در میان ما بودن آقای تراب مستوفی هموند بزرگوار دیرینه خودمان را تبریک بگم. آقای پوریا عنایتی، بفرمایید آقای عنایتی.
درود خدمت شما مجدد و سپاس.
آقای عنایتی یه دقیقه، آقای مستوفی اگر صحبتی دارید بفرمایید.
من میخواستم فقط خدمت دوستان درود بفرستم و خوشحال هستم که در جمع شما هستم، جمع ملیون هستم، خیلی ممنونم.
با سپاس هموند بزرگوار. آقای عنایتی بفرمایید.
درود خدمت شما همگی و عرض ادب. سوالی رو میخواستم از جناب آقای پروفسور وحید مطرح بکنم. با توجه به موقعیت کنونی امروز در بازار انرژی و رفتن به سمت انرژی های پاک یا تجدید پذیر یا حتی راه اندازی مجدد برخی از نیروگاه‌های هسته‌ای کوچک در اروپا و برخی دیگر از نقاط جهان، تا چه حد نفت و گاز، پرسش من این هست، تا چه حد نفت و گاز ایران رتبه استراتژیک خودش رو در ژئوپلیتیک منطقه همچنان حفظ کرده، با توجه به اینکه خودتون فرمودید که در دوره از ترامپ تا حدی دنیا به نوعی به نبودن نفت ایران عادت کرده بود. و سوال دیگری که ضمن درود به جناب آقای دکتر موسویان میخواستم مطرح بکنم این هست که به لحاظ سیاسی و به ویژه حقوق بین الملل چقدر این عملی و خوشبینانه است که در آینده بتونیم از منابع دریای خزر و منافع مرتبط ملی با ایران که همکنون متاسفانه در روابط با روسیه پایمال شده و میشه طرح دعوا بکنیم، نظیر آنچه را که دکتر محمد مصدق فقید در زمانی انجام داد. آیا قوانین بین الملل اجازه لغو قراردادهای پیشین رو به ما در آینده خواهد داد یا خیر؟ در پایان از جناب آقای فرهنگ قاسمی عزیز و حضورشون و ادامه این جلسات قدردانی میکنم، همچنین از سایر دوستان و پیشکسوتان ملی که این جلسات رو ادامه میدن، و در آخر هم پیشاپیش فرستن نوروز باستانی رو به همه تبریک میگم و امیدوارم سال خوبی برای ایرانیان در داخل و خارج باشه.
با سپاس از شما آقای پوریا عنایتی. آی صالحی بفرمایید. آی صالحی
سلام عرض می کنم حضور همه و تشکر از دو سخنران گرامی. من سه نکته رو می خوام تر بکنم، نمی دونم چقدر وقت دارم که بتونم این سه نکته رو مورد بررسی کنم.
بفرمایید، خواهش می کنم بفرمایید.
من هفته گذشته توی یوتیوب یه برنامه ای رو دیدم از روزنامه شرق که درش دو استاد دانشگاه ایران شرکت کرده بودن و تیتر این برنامه هم بود تاریخ سیاسی جنازه مصدق. من توصیه میکنم به همه دوستان این برنامه رو ببینن، واقعا یک مصاحبه بسیار درخشانیه و این دو استاد بزرگوار در این مصاحبه نشون میدن مصدق چه شخصیت نابی بوده در تاریخ معاصر ایران، استثناست. حتی امیرکبیرم به ادعای این دو استاد به پای دکتر مصدق نمیرسن، یعنی عظمت کار دکتر مصدق اینقدر بزرگه که اون کارهای درخشانی هم که امیرکبیر کرده برای اینکه ایرانو از انزوای عقب افتادگی وارد دوران مدرن بکنم، اون نقش بزرگی رو نداره که مصدق با ملی کردن صنایع نفت در تاریخ ایران تونسته ایفا بکنه. بنابراین اینکه مصدق انسان بزرگی بود فکر میکنم سرش موافق هستیم. کسی فکر مگر اینکه اراذل و اوباشی باشن که مسئله رو تر بکنن، آره این نمیدونم آدم پوپولیستی بود، نمیدونم دنیا رو نمیفهمید، معاصر نبود، از این مزخرفات که توی تلویزیون ایرانم از اون عیسی نژاد و هم پالگیاش در مورد مصدق گفتن که در واقع حاشیه‌ای است از تاریخ، و امروز میگم فردا تو زبالدان تاریخ. بنابراین من زیاد نمیخوام وقتمو بذارم سر این که بگیم مصدق کارش چه بود. مصدق کارش بزرگ بود، آقای دکتر موسویانم با اشاره به تاریخ خیلی خوب این مسائل توضیح دادن. منتها نکته ای رو که من میخوام بگم این استش که بازگویی تاریخ گذشته به خودی خود چیزی به ما نخواهد آموخت اگر نتونیم با این بازگویی راهی برای خروج ایران از این وضعیت کنونی که داره بتونیم عرضه بکنیم. و من در سخنان دکتر موسویان متاسفانه این بخش رو ندیدم. بعد تکرار تاریخ گذشته، نقشی که دکتر مصدق داشته، اینا همش ارجمنده، اما امروز جبهه ملی با اون تفکر، با اون اندیشه دکتر مصدق چه کار میتونه بکنه که وضعیت امروز ایران از این وضعیت انزوایی که به جای استقلال از استقلال به انزوا رسیده بتونه ایران از این وضعیت انزوا بیرون بیاره؟ چه برنامه‌ای داره؟ چه راه حلی داره؟ چه کار ما باید بکنیم؟ چه پروژه هایی رو باید ارائه بدیم به عنوان یک نیروی سیاسی که خودمونم از پاسیف بودن در بیاییم، تبدیل به یک نیروی فعال اجتماعی بشیم، بتونیم تأثیر بذاریم در وضعیت روز، فقط همش در حاشیه نباشیم که تاریخ رو فقط تکرار بکنیم. این یه نکته‌ای بود که در مورد سخنان سرور ارجمندم آقای دکتر موسویان خواستم بگم که این بخش رو من متاسفانه توی صحبت‌های امروزشون ندیدم. شایدم مربوط میشه به کمبود وقت که فرصت نکردن این نکات رو تر بکنم. یه نکته دیگه که من میخواستم اشاره بکنم صحبت‌های آقای پروفسور وحیده که خیلی برای من جالب بود. البته من چون مطالعه زیاد میکنم ایران برای من مسئله روزه، خیلی نه اما بخشی از این مسائل میدونستم و حتی در تکمیل صحبت‌های آقای پروفسور وحید، من خوندم که بعد از اینکه امریکا یا کدام نیروی این لوله های نفت، یکی از این لوله های نفتی رو که لوله های گازی رو که کشیده بودن از روسیه به آلمان در دریای شرق ما بگیم در آلمان منفجر میکنن، روسیه برای اینکه بتونه و بیشتر نفت و گاز روسیه از طریق لوله ها منتقل میشه برای، و این انتقال هم فقط از این طریق انجام میگیره که بشه فشار وارد لوله ها کرد، روسیه از شرکت زیمنس آلمان حدود 10 تا توربین های بسیار قوی سفارش داده بوده که اینها رو برای همون صنعت نفتش میخواست، و بعد از اینکه جنگ اوکراین شروع میشه به تحت فشار دولت امریکا و دولت آلمان زیمنس زیر این قرارداد میزنه و حاضر نمیشه اینا رو بفروشه. من خوندم که دولت روسیه از ایران 3 تا توربین بزرگ در تقریبا با همون توانایی های توربین هایی که زیمنس به روسیه میخواست بفروشه از ایران خریده. از پروفسور وحید میخواستم بدونم که اطلاعی در این زمینه دارن، چون تولید این توربین های عظیم خودش احتیاج به یک تکنولوژی بسیار بالایی داره. من اینجا توی آلمان من فیلماشو دیدم که چجوری درست میکنن، چه در حوزه ذوب فلزات، چه در حوزه اون تولید پروانه ها برای این توربین ها، و چه اصولا موتوری که اینو به کار میندازه و این چیزا، واقعا احتیاج به تکنولوژی بسیار مدرنی داره. ایران اصلا دارای یک چنین تکنولوژی مدرن با این حجم میتونه باشه که توربین های بزرگ تولید بکنه، یا اینکه این یک فیک نیوز بود که در اون زمان توی نشریات، من اینم توی نشریات آلمانی خوندم چون من در آلمان زندگی میکنم نه در نشریات ایرانی، که نوشته بودن که روسیه برای تامین مشکل بلاواسطش از ایران 3 تا توربین خرید. این یه نکته بود، اینم نکته دوم بود که میخواستم بگم. نکته سومم معذرت میخوام، یادم رفت چون یادداشت نکردم، اگه یادم اومد دوباره وارد بحث میشم. خیلی از شما ممنون.
با سپاس از شما آقای صالحی بزرگوار. دوستان آقای فرابش وقت دارن، آقای رایی و آقای بهروز فرانی. خواهش میکنم جز آقای صالحی که قسمت آخر از یاد بردن اگر یادش اومد، ولی دوستان دیگه وقت نگیرید، چون که ما باید به آقای موسویان و آقای وحید وقت بدیم برای جواب دادن به سوالات. آقای فرح‌بخش بفرمایید.
با سپاس از سخنرانان گرامی و درود به همه دوستان، من به خصوص باید بگم که این سخن دوست گرامی ما سرور وحید بسیار درست بود و درست است که کار پیکاری که کارزاری که به رهبری دکتر مصدق انجام گرفت به راستی برای ایرانیان یک ارمغان بسیار ارزشمندی بود و همون رسیدن به این که ما به خود باوری برسیم، و این خود باوری رو از ما گرفته بود به ویژه سیاست استعماری انگلستان. دوستان بیگمان یادشون هست که همیشه میگفتن هر چی در ایران انجام میگیره یا هر چیزی از هر آینه انجام میگیره کار رو انگلیس هست، و این خوشبختانه با این کاری که با پشتیبانی مردم ایران انجام گرفت این خود باوری رو به راستی در میان ایرانیان به وجود آورد، چنانچه ما دیدیم در جنبش نفتم که همه گمان میکردن زمانی که انگلیس ها کارمندانشون از ایران بکشن بیرون همه چی میخوابه، دیدیم درست وارونه شد. ایرانی ها بسیار زود با اینکه انگلیس ها نمیگذاشتن که ایرانیان یاد بگیرن، ایرانی ها رو به ویژه پریز میکردن، بیگانگان رو میذاشتن ولی ایرانیان رو نمیذاشتن که کارمندان نفت بودن یاد بگیرن که چگونه صنعت نفت رو پیش ببرن، و ما دیدیم که خیلی بسیار زود ایرانیان توانستن مهندسین ایرانی کار نفت رو پیش ببرند و نخوابه. حالا این که نتونستیم بفروشیم اون داستان دیگه یه برای. ولی یه دو نکته دیگه که میخواستم بگم سوای این داستان خودباوری که بسیار ارزشمنده برای هر مردمی، نه تنها برای ما، برای همه مردمان، این بود که اون داستان پیشنهاد رحیمیان از خراسان شمالی، نماینده خراسان شمالی از قوچان گویا، این درباره ملی شدن نبود. اینو بدبختانه بدخواهان مصدق پیش میکشن که این پیشنهاد پیشنهاد برای ملی شدن نفت بوده. من برای اینکه همگان آگاه بشن این پیشنهاد رحیمیان اینجا برای شما میخونم به نام ماده واحده که پیشنهاد کرده بود. این تنها به صنعت نفت جنوب تکیه داره. من برای شما میخونم که خودتون تاوری بکنید. ماده واحده: مجلس شورای ملی ایران امتیاز نفت جنوب را که در دوره استبداد به شرکت دارسی واگذار شده و در موقع دیکتاتوری آن را نیز تمدید و تجدید نموده‌اند، به موجب این قانون الغا می نماید. ببینید این تنها درباره نفت جنوبه، یعنی پیمان نفت جنوب. همه شما آگاه هستین که پیمان همیشه دو سو داره، دو سوی است. هیچ کسی نمیتونه، یعنی یک سوی پیمان نمیتونه به تنهایی پیمانو لغو کنه، باید دو سو بپذیرن. اگه مصدق اینو میپذیرفت، اگرم تازه پذیرفته بشه در سوی مجلس، بیگمان در سراسر جهان ایران محکوم میشد، چون اون سوی داستان که انگلستان بود اینو نپذیرفته بود، یا دارسی یا هر کس دیگه نمیپذیرفت. در جایی که صنعت نفت از سراسر ایران، توجه بکنید، صنعت نفت از سراسر ایران ملی شده و این سزاواری هر کشوری، هر مردمیه، هر ملتیه که یکی از صنایع خودشو یا چیزی رو ملی بکنه، یعنی همگانی بکنه. خود انگلستان هم کرده بود این کارو. هم در همون زمان ها صنعت پولاد انگلستان ملی شده بود. بر همین پایه و برانآوری دکتر مصدق در سراسر جهان، در هم در لاهه و هم در سازمان جهانی، این بود که این ما صنعت این صنعت نفت رو در سراسر ایران ملی کردیم و همه پذیرفتن، در جایی که اون یکی را نمیپذیرفتن، چون یک سوی شما نمیتونی یه پیمان رو لغو بکنی یا از پیمان بریم بیرون. اینو باید خواهش میکنم نگاه بکنیم، در دید داشته باشیم، چون بسیاری بدخواهان و دشمنان مصدق اینو مستمسک میکنن، دستاویز ساختن که مصدق چرا اینو نپذیرفت، این یعنی دستینه نذاشت زیر این پیشنهاد رحیمیان. داستانش این بود و مصدقم پس از این که اینو گفت، هم رحیمیان پذیرفت هم دیگران مانند ایرج اسکندری، که خودش هم ایرج اسکندری اتفاقا اینو در یادداشت‌های خودش در گفتگوهای خودش گفته، اینو دیگران هم همینجور. این هم این پیشنهادم زمانی انجام گرفت که اون پیشنهاد درخواست امتیاز نفت شمال که از سوی روسیه، روسیه شوروی داده شده بود، اونو با سخنرانی های با پیکار باز هم دکتر مصدق در مجلس رد شد، چون مصدق بر این پایه بود، بر این باور بود که اگه ما این نفت رو، چون کسانی که پشتیبانی میکردن از این درخواست میگفتن چون نفت جنوب دادیم به انگلیسا، نفت شما رو هم بدیم به روسا و به شوروی، که برهان مصدق این بود که این چگونه برهانی است، اگه ما یه دستمون رو بریدن بیام دست دیگرمون هم ببرم، و این درست سخنی است که مصدق در مجلس هم گفت و اونای دیگه هم خوشبختانه پس از این همشون پذیرفتن، اون زمان نه ولی به هر حال پس از اینها. این است که ما اون چون رد شده بود در مجلس، این پیشنهاد رو حالا خواسته یا نخواسته این نماینده مجلس رحیمیان آورده بود که یه گونه چگونه بگم، حالا خاصش چی بود ما نمیدونیم، ولی به هر روی خاص نادرستی بود، که چون پیمان نمیشه یک سوی لغو که هیچ پیمانی رو، پیمان همیشه دو سو داره و باید دو سو بپذیرن، از این رو رد شده بود. به هر روی این بود که میخواستم این یادآوری بکنم که ما بدونیم، چون این داستان از سوی دشمنان و بدخواهان مصدق بسیار گفته شده و هی پیش میارن که چرا مصدق اونو نپذیرفت و رحیمیان هم نخستین کسی میدونن که میخواسته صنعت نفت در ایران ملی بکنه یا پیشنهادش داده باشه و این درست نیست، چون این اصلا داستان چیز دیگه است. من براتون خوندم داستان تنها به نفت جنوبه، یعنی پیمان نفت جنوب. سپاسگزارم، خدا نگهدار.
با سپاس از شما آقای فرحبخش. آقای رایی بفرمایید. آقای رایی.
بله، خیلی ممنون. به جنبه های مختلف این رویداد بزرگ در تاریخ ایران میشه اشاره کرد، از جمله اینکه علت اینکه ایرانی ها توانستند برخلاف پیشبینی امریکایی ها و ببخشید انگلیسی ها صنعت نفت رو اداره بکنند، پالایشگاه رو اداره بکنند، یکی رندی اونگونه که حافظ میگه، رندی مهندس ها و کارمندان شرکت نفت بوده که زمانی که انگلیسی ها می رفتن نهار می خوردن، اینها از غیبت اونا استفاده می کردن و تمرین می کردن با دستگاه ها، بدون اینکه امریکایی ها. این آقای قباد فخیمی توضیح دادن که الان اینجا لینکش رو برای شما می گذارم. ایشون خودشون در اون موقع از کارمندان شرکت نفت بودن، مهندس هستن و توضیح میدم به دقت که چگونه این لیاقت رو قبل از اینکه نفت ملی بشه ایرانی ها به دست آوردن بدون اینکه انگلیسی ها بفهمن با رندی. نکته دیگه ای که لازم توجه داشته باشیم تو صحبت دوست و برای شما اینجا لینک مصاحبه های آقای سیروس، ببخشید من اشتباه نوشتم سیروس رو، سیروس بینا رو براتون گذاشتم که ایشون از متخصصان دست اول نفت هستن در سطح دنیا، از تحلیلگران اگر اشتباه نکنم یکی از دو تحلیلگر بزرگ قرن بیستم در خود امریکا بودن و نکات بسیار بسیار زیادی رو برای ایرانی ها به صورت مجانی در اختیار ایرانی ها گذاشتن، از جمله این که یکی از چپاول های نفتی که همین الان هم وجود داره اینه که به موقعی که نفت صادر میشه از کشورهای مختلف به جای این که مبدأ رو همون کشور حساب بکنه تا مقصد، از دریا از برنت و از دریای نزدیک به انگلیس حساب میکنن. در امریکا هم اگه اشتباه نکنم در نیویورک حساب میکنن و توضیح میدن که چرا به اشتباه ایرانی ها کارتل رو دقیق تشخیص نمیدن به علت ندانستن علمی این مسئله. حالا چون وقت کمه من رد میشم ازش، میتونید در این مصاحبه های بسیار بسیار زیاد آقای سیروس بینا بخونید، مصاحبه های فراوان آقای قباد فخیمی در مورد شرکت نفت مطرح هستش. پیروزی، یک لینک دیگه هم اینجا براتون گذاشتم، موفقیت زنده یاد مصدق در اداره اقتصادی مملکت بوده به اعتراف خود امریکایی ها و اسنادی که وجود داره. این به این علت بوده که کار دقیق اقتصادی انجام می شده، از یک استاد آلمانی مشاوره گرفته می شده، از جمله تشخیص داده شده در همون دوران تحریم نفتی که اقتصاد ایران می توان درش 300 هزار تومان نقدینگی ایجاد کرد بدون اینکه تورم ایجاد بشه. نکته دیگه رو که تو این فرصت کوتاه می خوام اشاره بکنم، مرحوم مصدق حقوقدان بود و سلامت روانی بسیار بالایی داشت. این سلامت روانی یکی از خصوصیاتش به اندازه سنجی است. مرحوم زنده یاد مصدق به اندازه عمل می کرد. موقعی که به او حمله می شد به اندازه از خود دفاع می کرد. می دانست که دفاع زیاد و حمله زیاد هر دو عدم سلامت روانی رو نشون میده. ایشون با دشمنای خودش آنگونه برخورد میکرد که اونها رو به فکر مینداخت و حتی جذب میکرد. عروس ایشون مطالب زیادی رو در مورد سلامتی روانی این انسان توضیح میده که حقوق رو تشخیص میداد و قواعد جانشمول رو تشخیص میداد و از جمله می توانست در سیستم راست که راستگویی است به غیر از راست چیزی رو نگویی است و تمام راستگویی است و مرحوم مصدق این توانایی‌ها رو از خود به طور روزمره نشون میداد و به این علت همواره میتونه تو سیستم حقوقی باقی بمانه و به همین علت موقعی که میخواستن بهش با انگلیس‌ها باج بدن بهش بیشتر بدن نخواست، برای اینکه مبادا از اندازه خارج بشه. حالا نمیدونم وقت دارم دیگه نکات دیگه رو بگم یا
بله یه دقیقه بله. وقت دارید بفرمایید.
بله بنابراین یک نکته بسیار مهمی رو میخوام بگم که آقای وحید در مورد بعضی از پیشرفت‌ها اشاره کردن. توجه داشته باشیم در همون زمانی که چین صنعت خودش و کشور خودش رو با 350 میلیارد دلار ساخت، ایران بیش از 2500 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته که اونها رو به میزان زیاد نفله کردن. نفله کردن‌ها به فساد مزمن رژیم رب پیدا می‌کنه و پیشرفت‌هایی رو که وجود داره هم زیر نظر شبه سازمان‌های شبه دولتی و خصوصا سپاه پاسداران مثل قرارگاه خاتم و انبیا و اینا هستش و این پیشرفت‌ها با این میزان درآمد تطبیق نداره، با این میزان درآمد مال نفتی که میتوانه سرمایه بشه تطبیق نداره و بنابراین نشان میده که در ایران مشکلات اساسی که از زمان شاه اونجوری که آقای علی خانی توضیح دادن وزیر برجسته اقتصاد زمان شاه حل نشده، یکی از مشکلات اساسی که ایران داره مشکل دستگاه اداری هست، دستگاه اداری و مشکل عدم ارتباط و عدم برنامه‌های دقیق در درون دستگاه ها هستش. خیلی ممنون، مرسی.
با سپاس از شما آقای رایی. آقای فراهانی بفرمایید. آقای فراهانی
من قبل از هر چیز سلام میکنم به همه شما و خسته نباشید میگم به سخنرانانی که من وقتی قسمت دومش رو شنیدم خاطر اینکه دیر برگشتم هنوز سر کار بودم و کلی استفاده کردم از اطلاعاتی که دوستمون دادن و اصولا این برنامه‌ای که در این اتاق هست نکات خیلی جالبی توش هست، حتی برای آدم های مثل من که به لحاظ خط فکری خیلی خودم رو در این جمع همگون نمیبینم ولی همراه میبینم. من نکته که میخواستم بگم اینه که واقعیت چیه که دکتر مصدق رو همه به عنوان یک رهبر ملی و کسی که مسئله پیشرفت مردم ایران مشغلش بود، الان هر کسی که خودش رو آزادی خواه بدونه این رو به رسمیت می‌شناسه. تنها کسانی باش مخالفن که یا ادامه اون تفکر توده‌ای اون موقع هستن که منافع ایران رو از زاویه دیگه‌ای نگاه می‌کردن، یا سلطنت طلبا که به هر حال دشمن قسم خورده شخصیت‌های سیاسی مثل دکتر مصدق هستن. و همه هم یادشون میره که شاید یکی از تنها کسانی که در طول تاریخ معاصر ایران بودجش بودجه کسر بودجه نداشته و مثبت بوده دکتر مصدقه، در صورتی که نفت ایران هم تحریم کرده بودن. رابطه‌ای که در واقع وجود داشت اون موقع بین اون رهبری و مقبولیت توده‌ای در بهترین موقع اونجا خودشو نشون داد که وقتی که دولت که با تحریم نفت به طوری روبرو شد یه قطرش هم نمیتونست بفروشه، رفتی به این تحریمی که مثلا الان پوتین و روسیه رو کردن نداره، اون موقع یک قطره نفت ایران رو نمیتونستن بفروشن و وقتی رو کرد به مردم و ازشون خواست که قرضهای دولتی رو بخرن، دیدید که چه طوفانی به پا شد و تنها یکی از تنها مواردی بود که اقتصاد ایران مثبت بود. این رو دوست گرامی من دکتر احمد سیف خیلی خوب تو یکی از مقالاتش رو توضیح داد. من ولی نکته‌ای که وقت گرفتم برای این نبود که به تحلیل اون دوره بپردازم. انتقاداتی که اون موقع از جانب همفکران من وارد میشه به دکتر مصدق رو به نظر من به بهترین وجهی زنده یاد بیژن جزنی مطرح کرده، به خصوص انتقاداتی که بعد از کودتای اول به شکست خورد و اینکه دکتر مصدق میتونست با تسلیح عمومی و یک مقداری هوشیاری بیشتر نسبت جناهایی که باقی مونده بودن جلوی کودتای دوم رو بگیره ولی موفق نشد و اتکای بیش از حد به تاکتیک‌های پارلمانی و عدم رجوع مستقیم به مردم برای دفاع از سیاستی که داشت، یکی از انتقاداتی اون جسما میگم وقتمو نمیذارم. من تقریبا همه انتقاداتی رو که بیژن جزنی وارد میکنه فکر میکنم که درست هست. ولی من بیشتر وقت گرفتم که سوال بکنم از جمع. اون سوال من اینه، بعد از شکست جبهه ملی دکتر مصدق، به تدریج ما دیدیم که جبهه ملی که بعد از اون ایشون اومدن خیلی کمرنگتر و بیرمختر از اون چیزی بودن که همه انتظار داشتن، و این تصادفی نبود. یه تغییراتی تو اقتصاد ایران اتفاق افتاد و اون نیرویی که در واقع جبهه ملی بهش استوار بود، یعنی یک طبقه سرمایه‌دار ملی که قصد این رو داشت که یک اقتصاد ملی ایجاد بکنه، از منافع ملی ایران دفاع میکرد، بازار ملت ملی میخواست درست بکنه، اقتصاد ملی رو میخواست از دفاع در مقابل کالاهای خارجی از خودش دفاع میکرد، صنعت رو بر پایه داخل میخواست رشد بده و غیره، این شکست خورد ببخشید با کودتای 28 مرداد. سرمایه‌داران کلان، منظورم سرمایه‌داران کلان، سرمایه‌داران کلان، سرمایه‌دارانی که از اون موقع به بعد قدرت دستشون هست تا امروز، مستقل از شعارهایی که میدن، یکی میخواست تمدن بزرگ ایجاد بکنه، این یکی میخواست اقتصاد ملی عظیمی رو ایجاد بکنه، اقتصاد توحیدی ایجاد بکنه و غیره، همشون در واقع جزو ارگانیک سرمایه بین المللی هستن. شما الان دعوای تو اینا رو نگاه میکنید، یه دوره مثلا این بود که تعامل، این واژه تعامل یعنی وابستگی، ترجمهش میشه وابستگی، تعامل با اقتصادیات جهانی، تعامل با آمریکا، اتحادیه اروپا و غیره، ادامه خط در واقع پذیرفتن تقسیم کار بین المللی توسط کلان سرمایه‌داران ایرانی در سناریویی هست که امروز سرمایه که به خصوص متشکل‌تر، همگون‌تر و جهانی‌تر، بسیار جهانی‌تر از اون موقع شده عرضه می‌کنه. من می‌خواستم بدونم که شما دوستان و رهروان دکتر زنده‌یاد دکتر مصدق فکر می‌کنید که امروز اولا چه پروژه‌هایی رو باید پیشنهاد کرد به لحاظ اقتصادی برای مردم ایران، و در این رابطه ادامه صحبت دوست گرامی آقای صالحی رو می‌خوام بگم. پروژه‌ای که پیشنهاد میشه چیه؟ به جز آزادی‌خواهی یا غیری، مسئله رشد اقتصادی توی ایران رو شما از چه زاویه می‌بینید؟ چه شباهتی می‌بینید با پروژه اقتصادی که اون موقع دکتر مصدق میگفت؟ آیا زمینه‌های عینیش امروز وجود داره واقعا؟ وقتی شما نگاه می‌کنید می‌بینید که تمام اخشار کلان سرمایه‌داران ایرانی امروز، از کارآفرینان، اسم رمز به اصطلاح بخش خصوصی، واقعا خصوصی به قول خودش، از کارآفرینان، خصولتی‌ها، دولتی‌ها و حتی کلان سرمایه‌داران تبعیدی که توی لس آنجلس و غیره هستن، شما می‌بینید که اینها همشون تا مغز استخون نسخه‌های نئولیبرالی اقتصاد که در مرکزش وابستگی عمیق به سیستم جهانی سرمایه هست و عدم دفاع از اقتصاد ملی، این چیزی که به عنوان لزوم رقابت خالص و بی‌خدشه در سرلوحه اتحادیه اروپا نوشته شده که دولت‌ها رو از مداخله در اقتصاد ملی خودشون نفی می‌کنه و در مقابلش قوانین حتی تنبیهی می‌ذاره، همه اینها طرفدار این سیاست هستن. کدوم در بین سرمایه‌داران ایرانی شما کدوم گروهی رو میشناسید که الان بخواد ادامه دهنده اون سیاستی باشه که دکتر مصدق اون موقع میگفت؟ یعنی مسئله دفاع از اقتصاد ملی، مسئله دفاع از منافع ملی، ایجاد صنعت ملی، ایجاد بازار ملی و دفاع از اون. به محض اینکه اینها بخوان از این حرکت بکنن، با تنبیهات و تحریم‌های سرمایه جهانی روبرو میشن. همه جا این رو ما میتونیم ببینیم. درسته، و امروز میگم بحث توی هیئت حاکم ایران اصلا این نیست که یه همچین کاری رو بکنن. اونا بحثشون سر اینه که تعامل رو با کدوم جناح بکنن. الان ما جناح چینی روسی داریم و جناح آمریکایی داریم که اینا دعوای در واقع جناحایی است که وابستگی به سرمایه بین المللی رو پذیرفتن. نوع پرچمش براشون مهمه که چینی باشه، روسی باشه یا اینکه آمریکایی باشه. شما هیچ جا پروژه‌ای رو که بعد پایه اقتصاد ملی بخواد باشه، صنعت ملی رو بکنه، دور خودش رو در واقع بگیره و از دفاع بکنه از تولیداتی که در ایران میشه و غیره، هیچ کجا نمیبینید. در هیچ کدوم از کلان سرمایه‌داران ایرانی شما این مسئله رو نمیبینید. از طرف دیگه همین کلان سرمایه‌داران که اگر بخوان یک همچین اقتصاد ملی ایجاد بکنن یا غیره، باید مثل دوره آقای دکتر مصدق تکیه بکنن به مردم ایران، تکیه بکنن به کارگران و حقوق بگیران ایران، اخشار میان ایران، شما هیچ پروژه‌ای در جهت جلب اونها نمی‌بینید. مثلا بعد از جنگ جهانی دوم و این رشد سه دهه‌ای که
فرانی.
چشم الان تمام.
بفرمایید.
الان تمام. سوال من اینه که این سرمایه این رشدی که بعد از جنگ جهانی دوم بود، از یک طرف سرمایه دارانی بودن که سرمایه گذاری میکنن، از یک طرف امتیازاتی بود که به حقوق ایران داده بودن و اونها رو در واقع با یک قرارداد نیو دیل با خودشون همخوان کرده بودن. امروز تو ایران کلان سرمایه داران ایرانی همشون کوچکترین امتیازی حاضر نیستن به حقوق بگیران ایران بدن. میگن قانون کار تو ایران کمونیستیه. آخرین حرفی که ما ازشون شنیدیم این بود که اجرای طرح طبقه بندی مشاغل که دیگه یکی از رایج ترین چیزهایی است که توی یک اقتصاد متمدن سرمایه‌داری الان تو اروپا داره اجرا میشه رو گفتن اینا بقایای تفکر کمونیستیه و باید انداخت بیرون. تمام جناح‌های سرمایه کلان سرمایه‌داران ما این رو میگن. سوال من اینه شما کدوم نیروی اجتماعی رو امروز در واقع پایگاه پروژه اقتصادی اجتماعی آینده خودتون میدونید در بین کلان سرمایه‌دار؟ همین. خیلی ممنون که فرصت دادید من صحبت.
با سپاس از شما آقای بهروز فرهانی گرامی. من یه قرار میبینم آقای به اسم آیپد دست بلند کرده. من آشنایی ندارم آقای قاسمی.
آقای سقراطی هستن فکر
من سقراطی هستم.
بفرمایید آقای سقراطی، 5 دقیقه وقت دارید، سوال دارید بفرمایید.
بله، من سوال خودم رو نوشتم در داخل چت. از شما خواهش میکنم سوال من رو برای استاد عزیز جناب دکتر موسویان عزیز بخونید و ایشون اگر لطف کنن به خواسته من پاسخ بدن که به چه ترتیبی میشه عملی بشه. بسیار ممنونم از شما.
با سپاس از شما آقای موسویان. میخونم چون بعد دیگه نوبت شما خواهد بود. مصدق اگر امروز بود با توجه به انحصار تولید و فروش و بودجه نویسی نفت و گاز توسط فرقه نفوذی در حاکمیت ایران و مصرف و نفع خرافات پوچ و در مسیر خواسته های پوتین و اسرائیل و آیپک، آیا مجددن تقاضای ملی کردن صنعت نفت را نمی کردن؟ آیا منافع اموال مصادره شده که طبق گفته رهبران جزو غنایم انقلاب بود و می بایست بین ملت ایران طبق قول رهبران تقسیم می شد را به صورت درست سهام با هر ترتیبی منطقی تقسیم نمی کرد تا فقر و فلاکت امروز خانواده های ایران و همه ملت ایران به پایان می رسید؟ به نوبه خود از دکتر موسویان عزیز تقاضای پیگیری این دو درخواست را دارم و حاضرم زیر چنین خواسته هایی را امضا کنم. احتمالاً اکثریت ملت ایران هم با این درخواست همراه خواهند شد و ادامه جاه طلبی های نفوذی های حاکم متزلزل می شد. با سپاس سقراطی هستم. آقای موسویان 15 دقیقه وقت دارید، بعد آقای فرزاد وحید. بفرمایید آقای موسویان. آقای دکتر موسویان.
بله قربان، در خدمتم.
خواهش میکنم بفرمایید.
من ابتدا سپاسگزاری بکنم از اظهار لطفی که آقای فرهنگ قاسمی ضمن بیاناتشون از بنده حقیر فرمودن. خیلی سپاسگزارم، خیلی متشکرم. یه صحبت کلی دارم نسبت به قانون ملی کردن نفت که این صحبت عبارت از این است که بعد از کودتای 28 مرداد 32 تا به امروز در اون 25 سال سلطنت محمد رضا شاه پهلوی و در این 45 سال با حکومت جمهوری اسلامی هیچگاه قانون ملی شدن نفت اجرایی نشده و غارت و چپاول همچنان ادامه داشته و در حقیقت من فکر میکنم که همینجور که در سوال آخر آقای سقراطی وجود داشت، نفت رو باید از نو ملی کرد و به این نابسامانی و شلختگی که نسبت به منابع زیرزمینی ایران وجود داره باید پایان داد. اون کنسرسیومی که بعد از کودتای 28 مرداد تأسیس شد و آقای پروفسور وحید بهش اشاره فرمودن، 40% شرکت‌های آمریکایی، 40% شرکت‌های انگلیسی، 20% بقیه شرکت‌های فرانسوی و هلندی و ایتالیایی و کشورهای کوچک اروپا درش سهیم بودن. همون کنسرسیوم در حقیقت باز به غارت منابع زیرزمینی ایران ادامه داد و هیچ وقت حقوق مادی ملت ایران بعد از کودتای 28 مرداد بعد از قرار داده با کنسرسیوم استیفا نشد. به عنوان یک عدد و رقم خدمتون عرض میکنم که از سال 32 تا 14 سال بعدش تا سال 46 ایران سالیانه به طور متوسط 450 میلیون دلار از این کنسرسیوم به اصطلاح درآمد نفتی می گرفت، در حالی که خود کنسرسیوم در طی این سالها سالیانه 2.5 تا 3 میلیارد دلار سود داشت. یعنی کنسرسیوم 8 برابر 9 برابر صاحب اصلی این منابع نفتی سود برده بود و به ایران سهم ایران فقط میشد 1/9 از سود کنسرسیوم. تو سالهای بعد از انقلاب که در این دوران جمهوری اسلامی که هدر دادن منافع مالی ایران در دو جهت صورت میگیره، چه به وسیله غارتگران خارجی چه به وسیله سودجویان داخلی، ما فضاحت هایی دیدیم و میبینیم. جریان بابک زنجانی شما همه یادتون هست که به عنوان دور زدن تحریم ها 2 میلیارد دلار اموال ملت ایران رو سرقت کرده و حالا بعد از مدتی هم که تو زندان هست اخیرا ما دیدیم که داره صحبت میشه که اینا رو برگردونده و قرار آزاد بشه، منع تعقیب براش صادر بشه. این وضعیت نفت ماست. بنابراین هرگز منظور دکتر مصدق از ملی کردن نفت چه بعد از کودتای 28 مرداد چه در این دوران 45 ساله اخیر اجرا نشده. راجع به پیشرفت هایی که در این زمان صورت گرفته، من به پیشرفت واقعی باور ندارم. من اعتقاد دارم که توسعه یک پرنده ای است که با 2 بال پرواز میتونه بکنه. یک بال توسعه سیاسی است و بال دیگر توسعه اقتصادی. وقتی که در جامعه ای استبداد و اختناق وجود داره و ملت بر سرنوشت خودش حاکم نیست، آزادی های اساسیش رعایت نمیشه، انتخاباتی وجود نداره، یه مضحکه‌ای به عنوان انتخابات سرهم بندی میشه، در این شرایط نمیشه باور داشت به توسعه اقتصادی و پیشرفت در زمینه‌های مختلف علمی و صنعتی و غیره، برای اینکه فساد گسترده در شرایط بسته سیاسی به وجود میاد که ما شاهدش هستیم، و این فساد گسترده از پیشرفت واقعی و اصولی جلوگیری میکنه. بنابراین در طرفداران رژیم سابق هم مدعی میشن که در زمان محمد رضا شاه ما در حال توسعه اقتصادی بودیم و توسعه سیاسی رو کنار گذاشتیم و میخواستیم که برنامه داشتیم که بعد از پیشرفت‌های اقتصادی بعد به توسعه سیاسی نگاه بکنیم و حقوق ملت رو بهش احترام بگذاریم. یک بهانه. در حالی که توسعه و پیشرفت در تمام کشورهایی که توسعه پیدا کردن و پیشرفت هستن، توسعه سیاسی با توسعه اقتصادی توأم با هم جلو رفتن و یک توسعه اقتصادی به اصطلاح به عنوان یک دیکتاتور صالح کاری پیش نمیبره و سرانجام اگر حرکتی هم صورت داده باشه در زمینه توسعه برباد میره. توسعه باید سیاسی و اقتصادی با هم باشه. بنابراین پیشرفت‌های کنونی که یه مقداری ازش صحبت میشه قابل اتکا نیست و این درآمدهای نفتی ما هم همینجور که اشاره شد صرف جریانات فکری همسو با حاکمیت جمهوری اسلامی در غزه و در لبنان و در نمیدونم سوریه و در عراق و در یمن میشه و در حقیقت برای ملت ایران چیزی به بار نمیاد. در مورد مطلبی که جناب آقای مهندس صالحی مطرح فرمودن که بنده به عنوان عضوی از جبهه ملی ایران باید اینجا برای آینده ببینم چه برنامه‌ای هست بیان بکنم، و البته که جبهه ملی ایران برای آینده برنامه داره، منشور داره که دنبال اجرای اون منشور هست، اصول اعتقادی داره که دنبال اجرای اون اصول اعتقادی هشتگانه هست و پیشنهاد داده در همین سال گذشته برای تشکیل یک کنگره ملی که اکنون که استبداد اجازه رشد به سازمان‌های سیاسی نمیده، زمان این هست که تمام سازمان‌ها و اصناف و سندیکاها و جوامع مدنی با همدیگه کار بکنن، دست تو دست هم بذارن و با یک کنگره ملی کار تغییر و تحول مملکت ما رو که امری ضروری هست پیش ببرن. منتها اگر من در صحبتان اشاره ای نکردم به این برنامه ها به خاطر اینکه خواستم در چارچوب تاپیک برنامه صحبت بکنم. تاپیک برنامه ملی شدن نفت بود و نه چیز دیگری، نه برنامه های جبهه ملی برای آینده. جناب آقای مهندس صالحی درباره اون برنامه ها باید وقت دیگری گذاشت تا ما بیایم عرایض خودمون رو خدمت شما بگیم. جناب آقای فراهانی مطرح فرمودن که جبهه ملی بعد از کودتای 28 مرداد و بعد از دورانی که دکتر مصدق در رأسش وجود داشت دیگه بعد کمرنگ شد و روز به روز ضعیف‌تر شد و نمودی از خواهم خدمت جناب آقای فراهانی عرض کنم که این برداشت ایشون از جبهه ملی بعد از دکتر مصدق دقیق نیست، درست نیست. در سال 39 تا 43 به مدت 4 سال جبهه ملی ایران قوی ترین و گسترده ترین تشکیلات سیاسی رو در ایران به اصطلاح ایجاد کرد که در زمان دکتر مصدق وجود نداشت. در زمان دکتر مصدق جبهه ملی منحصر بود به 3-4 حزب ملی که از دکتر مصدق پشتیبانی میکردن و از برنامه هاش حمایت میکردن و خودش تشکیلات مستقل سیاسی نداشت و یک به اصطلاح چارت تشکیلاتی و اینکه چه عده افرادی عضوش باشن مشخص نبود. ولی در سال 39 جبهه ملی در تیر ماه 39 که شروع به کار کرد، 2 سال بعدش کنگره ای رو برگزار کرد در دی ماه سال 41 که 20,000 نفر در تهران عضو تشکیلاتی جبهه ملی برای انتخاب نمایندگان اون کنگره رأی تو صندوق ها ریختن و این بزرگترین تشکیلات سیاسی بود در اون زمان. و اون کنگره 170 نفره که در دی ماه 41 تشکیل شد، تمام شخصیت های ملی ایران تو اون کنگره حضور داشتن، از آخرین نخست وزیر شاه دکتر بختیار بگیر تا اولین رئیس جمهور جمهوری اسلامی آقای بنی صدر بگیر تا اولین نخست وزیر جمهوری اسلامی آقای مهندس بازرگان بگیر تا شخصیت مهم روحانی زمان آیت الله طالاقانی بگیر، همه اینها توی اون کنگره بودن، به اضافه شخصیت های سیاسی مهمی مثل الله‌یار صالح، مثل دکتر صدیقی، مثل دکتر آذر، مثل دکتر سنجابی و دیگران. بنابراین اینطوری نیست که جبهه ملی زمان دکتر مصدق یک فرق و شکوهی داشته و بعد به تدریج دچار ضعف و انحطاط شده. به گمان من جبهه ملی در دوره 39 تا 43 قوی ترین و گسترده ترین دوران جبهه ملی هست و بعد از انقلاب هم جبهه ملی وقتی کجروی ها را دید و انحصار طلبی ها را از گروه های واپسگرا دید، در موضع مخالفت قرار گرفت و در 25 خرداد سال 60 آقای خمینی با کوبیدن گرز ارتداد به سر جبهه ملی سعی کرد جبهه ملی را از صحنه خارج کنه و اون رو ساکت کنه. ولی بعد از اون گرز ارتداد هم باورمندان به جبهه ملی کار رو رها نکردن و تا به امروز دارن ادامه میدن. خب در شرایطی که یک سازمان سیاسی محل تشکیلات نداره، روزنامه نداره، امکان فراخوان و راهپیمایی و میتینگ نداره، رسانه‌ای در اختیارش نیست، افرادش چپ و راست و هر روز احضار میشن و اخطار میشن و زندان میرن و مورد تهدید قرار میگیرن، خب در این شرایط شما اینی که جبهه ملی بتونه به سان سالهای دکتر مصدق عمل بکنه یه خود باید تجدید نظر بفرمایید. در این شرایط ما چراغ جبهه ملی رو روشن نگاه داشته ایم و برنامه های جبهه ملی، همون دیدگاه های دکتر مصدق رو مطرح میکنیم و در جهت اعتلاع اونها میکوشیم و خب یاری و همکاری همه هموطنانمون رو هم در حقیقت جویا هستیم و طلب میکنیم. سوال آقای سقراطی رو فکر میکنم در جریان همین صحبت ها من پاسخ دادم که سوال فرموده بودن که اگر دکتر مصدق امروز بود و این جریان نفوذی رو در حاکمیت شاهد بود و این در حقیقت از بین رفتن منابع زیرزمینی ایران از جمله نفت و گاز رو میدید، آیا مطرح نمی کرد دوباره ملی شدن نفت رو؟ سوالشون اینطوری بود. فکر میکنم که چرا مطرح می کرد و باید باز به وسیله ملیون واقعا این حقوق زیرزمینی این ملت استیفا بشه و از هدر رفتنش جلوگیری بشه. حالا چه هدر رفتن در کاسه انگلیس چه در چین و روس فرق نمیکنه. باید این حقوق برای ملت ایران حفظ بشه و در راه تعالی و رفاه و سعادت ملت ایران هزینه بشه، نه در راه های ناسوابی که الان داره صورت میگیره. جناب آقای عنایتی سوال مطرح فرمودن که در این شرایطی که حق ایران در دریای مازندران از بین رفته، آیا مطابق قوانین بین المللی امکان دارد که در آینده ایران بتواند طرح دعوا بکنه بر علیه این کشورهای ساحل دریای مازندران و حق خودش رو مطالبه بکنه؟ بنده خدمت آقای عنایتی عرض می کنم که بله، حتما این حق برای ملت ایران هست. طبق قراردادهایی که اتحاد شوروی خودش پیشگامش بود بعد از انقلاب اکتبر، قراردادهایی که در سال 1921 چهار سال بعد از انقلاب اکتبر و در سال 1940 به وسیله اتحاد شوروی ابراز شد، صراحتاً ایران رو مالک 50% از دریای مازندران دانست و به این مسئله اقرار کرد، اعتراف کرد. حالا کاری نداریم که در یه زمانی هم باز همون رهبران انقلاب اکتبر، انقلاب شوروی ها رو پیشتر گذاشتن و صحبت از این کردن که اون سرزمین هایی هم که به وسیله روسیه از ایران جدا شده حق ایران است که به ایران برگرده. این رو گفتن ولی بعد دیگه پیگیر نشدن و پشت سرش حرفی نزدن. ولی راجع به دریای مازندران صراحتا این مسئله رو بیان کردن. حتی در کنفرانسی که در آلماتا قزاقستان دو سال بعد از فروپاشی اتحاد شوروی برگزار شد، رؤسای جمهوری این کشورهای تازه استقلال یافته و خود روسیه اونجا اذعان کردند که تمام قراردادهایی که دولت شوروی با همسایگان داشته مورد احترامشون هست و مورد تاییدشون هست. خب اون قراردادهای 1921 و 1940 دلالت بر مالکیت ایران بر 50% از دریای مازندران داره و اونا تایید کردن حتی بعد از فروپاشی شوروی. حالا در جریان این در حقیقت اقتداری که روسیه پیدا کرده در منطقه و روی جمهوری اسلامی و روی کشورهای به اصطلاح حاشیه دریای مازندران اومده و این حق 50% ایران رو به حتی 1/4 اون یعنی 12% تقلیل داده و یک تقسیم بندی کرده غیر قانونی. برای اینکه شما سوال کردید نسبت به قوانین بین المللی، قوانین بین المللی صراحت دارد که اگر یک کشوری فروپاشی شد و تجزیه شد، اون کشورهای حاصل تجزیه وراث اون کشور قبلی هستن و حقشون به اندازه کشور قبلی خواهد بود. بنابراین جمهوری آذربایجان، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان که در حاشیه دریای مازندران قرار گرفتن حقشون به اندازه حق اتحاد جماهیر شوروی از این دریاست. یعنی 50% بین اون چهارتا باید تقسیم بشه و 50% ایران نباید دست بخوره. 50% حقوق ایران طبق قوانین بین المللی متعلق به ایران است که متاسفانه به علت نداشتن حاکمیت ملی و عدم کفایت این حکومت جمهوری اسلامی این حق مسلم ما فعلا پایمال شده و امید است که در آینده با استقرار حاکمیت ملی در کشور ما بتوانیم حقوق خودمون رو از دریای مازندران استیفا بکنیم، همچنان که حقوقمون رو از معادن زیرزمینی و نفت و گاز ایران باید صیانت بکنیم و حفاظت بکنیم. فکر میکنم مطالبی که به عرایض بنده اشاره داشت همشون رو مطرح کردم و پاسخ دادم. باز هم اگر سوالی باشه در خدمت جمع هستم.
با سپاس از شما آقای دکتر موسویان. قبل از اینکه صحبت با آقای وحید بدم، آقای صالحی دست بلند کردید، بفرمایید. در مدت کوتاهی بفرمایید آقای صالحی.
عرض بکنم آقای دکتر موسویان که الان صحبت کردن اون سوال سوم من یادم اومد، به همین دلیل دست بلند کردم. خیلی ممنون از شما و خیلی هم سپاسگزارم از تذکرات شما. شما حق دارید، موضوع بحث امشب این نبود که اون مسئله رو که من طرح کردم، شما کاملا حق دارید. اما امیدوارم راجب اون پرسشی که کردم یک بار فرصتی بشه در این جلسه بشه اون تمام اون پروژه‌ای رو که شما طرح کردید که جبهه ملی برنامه ریزی کرده، حتی این مسئله کنگره ملی اینا رو شاید بشه یک مقدار مبسوط‌تر طرح بکنید برای ماها یا افرادی که در حاشیه جبهه ملی قرار داریم، آگاهی ما بیشتر بشه. در رابطه با صحبتهایی که آقای پروفسور وحید کرده بود که این همه توسعه پیدا کرده مسئله نفت و پتروشیمی این چیزها، من میخواستم صحبت یعنی در این رابطه میخواستم صحبت بکنم که سخنان آقای دکتر موسوی منو دوباره یاد انداخت که چی میخواستم مطرح بکنم و اون این استش که دولت ایران اومده یک بخش از مالکیت دولتی رو تبدیل کرده به مالکیت خصوصی دولتی که تو ایران بهش میگن خصولتی، که بخش مهمی از این مالکیت خصولتی صنایعی هستن به خصوص پتروشیمی. این پتروشیمی توی داده شده به بنیادهایی و این در مالکیت اوناست، اما اینا نفت رو واقعا به سنت میخرن، ارزون. به همین جور صنایع فولاد ایران انرژی رو مفت میخره، فولاد رو تولید میکنه در داخل کشور، آب هم مصرف میکنه. تمام اینا ایران الان از نظر تولید فولاد فکر میکنم نهمین، دهمین، یازدهمین کشور دنیاست با 20 میلیون، بالای 20 میلیون تن تولید فولاد در سال. منتها بخش اعظم اون چیزی که تولید میشه دولت تقریبا مفت در اختیار این بنیادهای خصوصی قرار میده، که این بنیادهای خصوصی بیشترشون وابسته به سپاه هستند و در واقع از نظر من دولت با این کاری که انجام داده سعی میکنه بخشی از درآمد دولت رو از طریق این نهادهای حالا خصوصی شده در اختیار برخی از نهادهای خودش قرار بده که اون پول حالا بدون بیرون از بودجه دولت صرف تولید موشک بکنن یا نمیدونم تولید در حوزه های تولید بکنن که خود اونا مفید تشخیص میدن و بعد بخشش هم طوری خرج بکنن که هیچکی نمیدونه چه خرج کرده، چون خصوصی هستن، یه شرکت خصوصی، همه چیزشو در امریکا باید همه چیزشو در برابر افکار عمومی قرار بده، در ایران یک چنین چیزی ما نداریم. یعنی به این ترتیب دولت اومده بخشی از مخارج خودشو از طریق این خصوصی کردن پنهان کرد. اینو میخواستم توضیح بدم. و یک نکته ای هم که الان آقای دکتر موسوی هم راجبش صحبت کردن که توسعه اقتصادی دو تا بال داره، ببینید چین تا سده 17 میلادی بزرگترین اقتصاد دنیا رو داشت و دارای یک حکومت سنتی بود، تا اینکه در اروپا انقلاب صنعتی میشه. این انقلاب صنعتی باعث این میشه که هم دولت هند که اونم یک کشور پیشرفته بود، حتی از نظر صنعتی هم پیشرفته بود، به خصوص در بخش پارچه بافی و خیلی چیزهای دیگه، تمام این اقتصادهای پیش از سرمایه‌داری متلاشی بشه. شما هم با اگه نگاه بکنید میبینید که چین از 1970 زمان نیکسون که با کیزینجر میرن چین و با ماو ملاقات میکنن و بعد کم کم زمینه برای همکاری به وجود میاد، چین تونسته با اقتدار سیاسی بدون دموکراسی تونسته الان به دومین قدرت یا اولین قدرت بزرگ اقتصادی دنیا تبدیل بشه. من خودم در گذشته یا تا چندی پیش بر این باور بودم، بر اساس نظرات حتی مارکس، که چون مارکس در مانیفست میگه که بورژوازی هر جا میره سعی میکنه مردم همه جای دنیا رو بورژوا بکنه و به اینها میگه اگه میخواهید نابود نشید باید مثل ما بورژوا بشید. یعنی بنابراین جلوی پای ملت ها این راه را قرار میده، یا عین ما میشه یا ما نابودت میکنیم. و خیلی از ملت ها را یا خلق ها را نابود کردن. در امریکا بخش بزرگی از مردم بومیشه که ما میگیم سرخپوست نابود کردن، در استرالیا جایی دیگه هم کاملا نابود کردن و از بین بردن. و بعد این اندیشه وجود داشت که بنابراین توسعه اقتصادی که شروع بشه در مرحله معینی از انباشت این توسعه، ادامه این توسعه بدون دموکراسی غیر ممکنه. بنابراین آغاز توسعه اقتصادی در مرحله معینی باعث دموکراتیزاسیون جامعه میشه، به خصوص با توجه به کره جنوبی. اینو خوب میشد دید که در دوران استبداد نظامی این کشور شروع میکنه، الان تموم میکنه، شروع میکنه به توسعه سیاسی، بعد در مرحله معینی از اون تراکم نظامی ها کنار میرن، دموکراسی به وجود میاد. حالا این دموکراسی نیم بند، این چیزا موضوع بحث ما نیست. در چین هم ما این اتفاق هم نمیفته. در چین یک حکومت اقتدارگرا که درش هم در آغاز این دگرگونی ها فساد فراوانی هم وجود داشته، تونسته به یک اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل بشه. و بنابراین این تزی رو که شما طرح کردید که توسعه اقتصادی اون دوبال سیاسی و اقتصادی، یعنی فضای آزاد سیاسی و فضای آزاد اقتصادی در جامعه نباشه توسعه نمیتونه انجام بگیره، با این واقعیت هایی که ما امروز در دنیا داریم میبینیم یه جوری در تضاد قرار داره و اینو ما باید یه جوری توضیح بدیم و حل بکنیم. من فقط اینو به عنوان خود موضوع طرح کردم، امیدوارم اگر بشه در جلسات دیگه بهش خیلی بسیطر پرداخت. خیلی ممنونم از حوصله شما.
با سپاس از شما آقای صالحی. آقای فرزاد بفرمایید. آقای وحید فرزاد بفرمایید. میکروفون تو بسته است آقای وحید. بازم میکروفون تو بسته است آقای وحید. آقای قاسمی نمیتونی بازش کنید میکروفون آقای وحید؟
الان بزنید باز میشه.
آن میوت. بسیار.
باز شد. خواهش میکنم. تصویر صدا داریم. بفرمایید.
بسیار خوب. خیلی ممنون از اینکه کمک کردید. البته چند چیز نکته که دوستان صحبت کردن در موردش من نمیدونم چقدر وقت دارم.
حدود 10 دقیقه آقای وحید. 10 دقیقه.
در مورد بذارید از انتها شروع بکنم به جای ابتدا. در مورد خصولتی ها و بنیاد ها سخنان آقای صالحی کاملا درسته که این یک اشتباه بزرگی بود و این سازمان های دولتی یا مؤسساتی که ایجاد شده برای کنترل داشتن سهام و کنترل پتروشیمی ها و نمیدونم صنایع ایران و نمیدونم ذوب‌آهن ها و اینها چون تخصصی در این کار ندارند واقعا راه درستی رو در پیش نگرفتن و جلوی پیشرفت پتروشیمی ها رو تا حد خیلی زیادی گرفتن. سازمان مثلا فرض کنید که بازنشستگی معلمان هیچ گونه تخصصی یا تأمین اجتماعی یا تخصصی در کارهای پتروشیمیایی نداره و این خب یه مشکل ایجاد کرده که کسایی که در این کار تخصصی ندارن مسئول شدن برای تصمیم گیری. این خب صحبتی که آقای صالحی کردن بسیار متین در این مورد. تولید فولاد یک توضیح کوچیکی بدم 30 میلیون تن در ساله الان و در مورد دوبار سیاسی هم که با سخنان آقای صالحی بسیار موافقم که واقعا اینطور نیست که ما تا دموکراسی نداشته باشیم نمیتونیم پیشرفت اقتصادی بکنیم. کشورهایی رو داریم در دنیا مثل همون چین که ایشون فرمودن که پیشرفت های بسیاری کردن و من تصور میکنم که نتیجه پیشرفت های اقتصادی حتما دموکراسی خواهد بود در انتها. اینه که ما نباید صبر بکنیم بگیم اول دموکراسی داشته باشیم بعد پیشرفت اقتصادی بکنیم. نه، برعکس، ما باید توسعه اقتصادی داشته باشیم که اون به دنبال خودش توسعه فرهنگی هم میاره. توسعه اقتصادی باعث توسعه فرهنگی و گسترش دانش و نمیدونم سواد سیاسی مردم هم خواهد شد و در نتیجه دموکراسی بعد از اون. در مورد دریای مازندران که آقای دکتر موسویان صحبت میکردند من یه چیز کوتاهی هم خدمتون بگم. آب‌های ساحلی دریاها مطابق قوانین بین‌المللی میتونن در اختیار کشورها باشن، دریاها، ولی دریای مازندران دریا نیست، دریاچه است و مطابق قوانین بین‌المللی در تمام منابع دریاچه ها باید به صورت مشاع بین کشورهای حوزه اون دریاچه تقسیم بشه. اینه که اینو الان به صورت دریا فرض کردن و اینها این که ایراد حقوقی خیلی بزرگ داره و اون اینه که دریای مازندران خب چون بزرگه با بهش میگیم دریای مازندران ولی دریاچه است و دریاچه ها باید منابعشون به صورت مشاع تقسیم بشه. یک چیز دیگه ای که در این مورد سوال شد در مورد انرژی های تجدید پذیر بود. متاسفانه در ایران ما الان از انرژی های تجدید پذیر خیلی 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 کم استفاده می کنیم. یعنی واقعا اینا هیچ کدومشون عددی نیستن به غیر از انرژی های برقابی که در اثر که در سطح‌ها بر اثر جاری کردن آب سطح‌ها و گردوندن توربین‌ها ایجاد میشه که حدود مثلا گاهی وقتا 10% شاید بیشتر نباشه. در مورد خورشیدی و باد و فلان این حرفا مقدارش که مقداری که الان در ایران وجود داره خیلی خیلی کمه و اصلا قابل صحبت هم نیست و باید در این زمینه حتما برنامه ریزی بشه، سرمایه گذاری بشه و کار بشه. در مورد انرژی هسته‌ای هم ما فقط 1000 مگاوات برق تولید میکنیم در چیزی که در بوشهر هست، که در مقابل 90,000 مگاواتی که در کل چیز کشور برق تولید میکنیم یه رقمی تقریبا نزدیک 12-13%، اونم زیاد نیست. این در مورد انرژی های تجدیدپذیر باید حتما سرمایه گذاری بشه و حیفی که نشه. در مورد چه راه حل هایی برای خروج انزوای سیاسی وجود داره، من تصور میکنم که اونهایی که در دنیای صنعت یک مقداری آشنایی دارن میدونن که الان دنیای صنعت با یک سرعت سرسام‌آوری رو به جلو میره و تکنولوژی های جدیدی مرتب در حال ایجاد شدن هستن. الان این آخریش هوش مصنوعی که دیگه واقعا برای همه چی رو به هم میزنه. اینی که یک کشوری بخواد خودشو منزوی بکنه و به تنهایی بخواد به سطح بین المللی برسه در این تکنولوژی های بسیار شتاب گرفته غیر ممکنه. باید حتما با دنیا تعامل داشت، حتما باید با همه کشورها تعامل داشت، چه شرق و چه غرب. اگه ما فقط با غربی ها تعامل بکنیم، اونها از ما سوء استفاده خواهند کرد. اگه با شرقی ها تعامل بکنیم، همونطور که الان میبینید که در چین و روسیه از ما دارن سوء استفاده میکنن. ولی اگر ما یک سیاستی داشته باشیم که بر مبنای ایدئولوژی نباشه، بی خودی ما درگیر مخالفت با شرق و غرب نشیم، بی خودی در فکر این نباشیم که هدف ما یا فرستادن مردم به بهشت، که دکتر مصدق خیلی قشنگ گفتش که هدف ما، هدف دولت نباید فرستادن مردم به بهشت باشه، هدفش اینه که از منابع ملی بهترین استفاده بشه، و یا اینکه از نمیدونم مشکلات مردم فلسطین دفاع بکنه یا با امریکا درگیر بشه. اینا رو باید بذاریم کنار، اینا رو بذاریم کنار و توجه داشته باشیم که قدرت ما در در این دنیای بزرگ خیلی محدوده. سعی کنیم که بدون اینکه به دنبال ایدئولوژی بریم، بدون اینکه دونکیشوتوار به جنگ نمیدونم اونایی که خیلی خیلی از ما قوی تر هستن بریم، ما باید با همه دنیا تعامل بکنیم. تعامل لازمش اینه که ما بتونیم سرمایه گذاری مشترک بکنیم، لازمش اینه که ما بتونیم روابط دوستانه داشته باشیم، تحریم نشیم، و در این حال از تکنولوژی اونها ما بتونیم کپی برداری بکنیم، استفاده کنیم و در سرمایه خودمون رو راه بندازیم. راه پیشرفت اینه. راه پیشرفت همین جدا شدن از انزوای سیاسی ای که دولت ایدئولوژیک فعلی ایجاد کرده. در مورد توربین های نفتی، من این صحبت آقای صالحی رو تایید میکنم، این رو مفتا هم اشاره کرده بهش که روز یکشنبه 22 اکتبر قراردادی بین روسیه و ایران برای تحویل 40 دستگاه توربین ساخت ایران به این کشور داده امضا شد. این موضوع رو من تایید میکنم. و دیگه موضوع دیگه اینه که ما یک مقدار خیلی زیادی بی برنامگی سیاسی داریم شدیدن. در دوران احمدی نژاد درآمد نفتی ما خیلی بالا بود، چون اون موقع تحریمی نبود و تمام این پول فراوانی که حالا خیلی ها میگن تو حدود 300 میلیارد دلار هست، اینا رو به علت بی‌لیاقتی، عدم مدیریت، نداشتن هیچ ایده‌ای راجع به این که چجوری صنعت رو باید به جلو برد، چجوری مملکت رو باید ساخت، چگونه باید پیشرفت کرد، تمام اینا رو به فنا داد. یه مقدار خیلی زیادی در یه جایی سرمایه گذاری کرد که اصلا سودآور نبود. راه آهنایی ساخته شد که اصلا این راه آهنا هیچ مشکلی رو حل نمی کرد. به بنادر نبود. شمال و جنوب و شرق و غرب رو به هم بس نمی کرد. می رفت مثلا فرض کنید تا شیراز متوقف می شد ولی به بوشهر که بندره نمی رفت. تا همدان متوقف می شد ولی تا مرز عراق نمی رفت. این ارتباطی رو که ما می بایست بین شمال و جنوب درآمد لوجستیکی خیلی زیاد می تونه باشه. مثلا این کشوری مثل لهستان این 40 میلیارد دلار از راه ترانزیت کالاها استفاده داشت. ما میتونیم از راه ترانزیت کالا استفاده خیلی زیاد نظیر درآمدهای نفتی داشته باشیم، ولی این لازمش اینه که راه آهنهای ما به بنادر ختم بشن، دو خطه باشن، الکتریکی باشن، سرمایه گذاری در اینها به خوبی انجام بشه، با سرعت این کار انجام بشه. ما میتونیم رقیب کانال سوئز بشیم، ولی با شرایطی که الان داره نه، هیچ کس هم چی کاری نمی کنه. چون واقعا این سیستم به قدری خرابه که اون هدفی رو که باید داشته باشه نمیتونه به انجام برسه. این هم در مورد مسئله چیز درست خرج نکردن پولهای مملکت. یعنی واقعا یک از کاری که احمدی نژاد کرد این بود که سازمان برنامه رو منحل کرد و بعدها دوباره سازمان برنامه درست شد. چرا؟ برای اینکه این نمیخواست یه عده کارشناس که هم بهش بگن که آیا این سرمایه گذاری که در این کار میکنی درسته یا نه، آیا این سودآوره یا نه. همینطوری اینا به صورت دینی اومدن پولا رو خرج کردن. در حال من فکر کنم که تقریبا به سوالات پاسخ دادم. اگر چیز دیگری باشه بازم در خدمت خواهم بود و ایشالا در یک فرصت آینده ای راجع به اقتصاد مملکت و اینکه راه پیشرفت به جلو چگونه باید باشه در خدمتتون خواهم بود. خیلی متشکرم.
با سپاس از شما آقای فرزاد وحید. آقای قاسمی بفرمایید.
بله خیلی متشکرم. من سعی میکنم خیلی خلاصه صحبت بکنم و با آخرین جمله آقای پروفسور وحید من این صحبتم رو شروع میکنم که گفتن اگر در مورد اقتصاد صحبتی بخواد بشه من در خدمتتون خواهم بود. چند ماه پیش من با پروفسور وحید صحبتی که می کردم گفتم شما رو یه روز دعوت میکنم که بیایید به جلسات ما شرکت کنید. ایشون گفتن که من سنم بالا رفته، میام اونجا صحبت میکنم، سوالای بی خود میکنن و من ناراحت میشم. ولی الان شاهد هستن که در اینجا سوالات بی خود نشد و یک نوع در واقع تعاملی بود بین تعامل. اینجا من آقای دوست عزیزم آقای فراهانی نمیدونم هستن یا نه، تعامل به مفهوم وابستگی نیست، تعامل به مفهوم دادن و گرفتن، اصلش هم از فیزیک میاد، بنابراین وابستگی نیست. حالا به هر حال خوشحالم که خودشون این رو پیشنهاد میکنن. در مورد کلمه رشد هم صحبت شد. رشد تنها اقتصادی و سیاسی نیست. رشد به مفهوم رشد کلی مجموعه ای از مسائل مثل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هنری، حقوق انسانی، عدالت، حاکمیت قانون، پیشرفت صنعتی، ارتباطات، اینها چیزاییه که وقتی در یک جامعه باشه میشه گفت که این جامعه جامعه رشد کرده است. بنابراین وسائل اصلی دو مسئله اصلی، یکی فقط صنعت و فقط اقتصاد و سیاسی نیست، اگرچه مسائل عمده هستن. راجب به نظر من جلسه بسیار جلسه پربار و خوبی بود. خیلی آمار داده شد، خیلی راجب صنایع ایران، راجب صنعت ایران صحبت شد، راجب حاکمیت ملی، حکومت مصدق و مسئله ملی شدن صنعت نفت. خیلی چیزا باز تکرار شد، روشن شد، مسائل تازه‌ای باز مطرح شد، به خصوص در ارتباط با دریای خزر که پرسشی که انجام شد، توضیحاتی که داده شد خیلی خیلی جالب بودم. امیدوارم که در برنامه آینده ما بتونیم یک برنامه در مورد پروژه اداره کشوری که پیشنهاد کردن جبهه ملی رو مطرح بکنیم، یکی دیگه در ارتباط با مسائل اقتصادی رو برگزار بکنیم. در صورت این کل جمع‌بندی بود که من میخواستم بکنم براتون. در این جلسه 32 نفر شرکت کردند که در حال حاضر فکر میکنم 16 نفر موندن و البته خب جلسه طول کشید. حق دارند که دوستان و رفقا تشریف ببرن، ولی جلسه بسیار خوبی بود. خسته نباشید و برای همه شب و روز خوشی رو آرزو میکنم. من عادت ندارم قبل از اینکه عید برسه تبریک بگم، ولی خب در وقتی عید رسید ما جلسه بذاریم دوره هم جمع بشیم و هم دیگه تبریک میگیم. خیلی ممنون.
خیلی با سپاس از شما آقای قاسمی. خانم ندیم پور دست تو بالاست، خواهش میکنم.
با تشکر از سخنرانان امروز آقای موسوی و آقای وحید، خیلی قابل استفاده بود، زحمت کشیدین و من هم امیدوارم که در آینده ما هم به اصطلاح در جریان برنامه جبهه ملی باشیم، برای اینکه این مهمه که احزاب سیاسی واقعا که در اپوزیسیون هستن برنامه های خودشون رو اعلام بکنن. و همچنین آقای وحید بسیار خوشحال خواهیم شد، همینطوری که آقای قاسمی هم گفتن، شما نظرتون رو در رابطه با رشد صنعت در آینده ایران و در چه زمینه‌هایی باید سرمایه گذاری کرد، برای اینکه افرادی مثل شماها که در این زمینه کار کردن، طبیعتاً احزاب در آینده ایران از علم و دانش و تجربه شماها باید برای برنامه‌های خودشون استفاده کنن. منم به قول سعیدیا سرفراموت میکنم، خیلی خوشحال میشم که بشنوم که شما چه پیشنهاداتی دارین، چه بعد در رابطه با دوران گذار که ما خودمون رو آماده کنیم و چه بعد از رفتن جمهوری اسلامی. با تشکر از شرکت کنندگان در جلسه، شب و روز خوبی رو برای همتون آرزو میکنم.
آرزوی شب و روز خوشی برای همه شما دارم. شب خوش.